السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آخرش سرداری بود ولی اولش همچین یه خورده سربازی بود. یه صلوات سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب به بحث اخلاق رسیدیم که از نتایج بحثی که در آیه 155 و 6 به اصطلاح سوره بقره که و بشر الصابرین که و قبلش فرمود لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و الثمرات، اونجا فرمود که و بعد و بشر الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ذیل این آیه شریفه مطالبی رو در رابطه با مالکیت حضرت حق فرمودن که مالکیت حضرت حق مطلق است و اگر مالکیت مطلق شد لذا انسان در از دست دادن ها و به دست آوردن ها نه خوشی برای او که غفلت زا باشه حاصل میشه و نه ناراحتی که یأس‌آور باشه حاکم میشه، چون خودش رو یک امانتداری نسبت به هم خودش امانت بود، هم امانتدار نسبت به اون مالکیت حضرت حق بود. از اینجا ایشون انتقال پیدا میکنن به اینکه مسالک اخلاقی در تربیت انسان سه مسلک بیان میکنن، سه مسلک رو. و این سه مسلک اخلاقی یکی از کلیدهای معارفی است که ما در تربیت خودمون و در تربیت دیگران باید خیلی توجه داشته باشیم. خلط میشه بین این سه تا. سه مبناست. این سه مبنا میتونه با هم ارتباط داشته باشه اما ارتباطش هم یه طریقی دارد. یعنی اینا سه مبناست، مستقلن هر کدام مبنایی دارد اما ارتباط به این سه مبنا هم برقرار است، منتها به شرطی که از طریق همون ارتباط ایجاد بشه، از طریق همون رابطه این ارتباط رو برقرار کنیم. و الا اگر از غیر طریق اون رابطه این ارتباط رو ایجاد کنیم به التقاط منجر میشه، در تربیت به منشأ صحیح نمیرسیم. لذا ایشون بیان میکنن اول که مسئله اصلاح نفس را، که اصلاح نفس و این که ملکه اخلاقی در انسان ایجاد بشه، ابتداعا این رو به صورت عام میفرمایند که از تکرار عملهای جزئی ملکه کلی ایجاد میشه. مثلا اگر شما یک کسی رو میخواید شجاع بکنید، سلام علیکم ورحمت الله، اگر کسی رو میخواید شجاعت درش ایجاد بشه ترسوه، باید چند بار او رو در یک مواقع هولنگیز قرار بدید، منتها نه اولین بار تو آخرین مرتبه قرار بدید که ذره ترک بشه و جان به جان آفرین تسلیم بکنه. البته مرتبه مرتبه دیگه، منتها نه اینقدر مرتبهش ضعیف باشه که دیگه فرقی با قبلش نکنه. یه طوری که از این موتن که میترسید، در مثلا معروفه توی شنا میگن اگه کسی میخواد شنا یاد بگیره بندازیدش توی جایی که عمیقه ولی مراقبش باشید که نندازید بگید ببینیم خلاصه بعد میاد بالا یا نه. اگر آمد معلومه که بالاخره یاد، نیامد معلومه خفه شده، تمام شده، رفته. میگه خلاصه اینجوری نباشه که نگاهمون در اون، نه مراقبش باشید. اما اگر مراقبش باشید از این هول، اگر این هول رو غلبه کرد بعد شنا کردن برش، چون دو ترسه وقتی که آدم میخواد شنا یاد بگیره، یکی هوله اون آب عمیق است و اون غرق شدنه، یکی هم یاد گرفتنه که بلد نیست. این دوتا با هم که قرین میشه انسان خیلی سنگین میشه. از ترس که غرق نشه قدرت عاقلانه و ارادی عمل کردن نداره، میفته به یه حالت اضطراری که نمیدونه چی کار بکنه، لذا تسلیم میشه در اون حالت که اگر یاد نگرفت دوتاشو. اما اگر این بر حولش غلبه کردید، نه مراقبشن، حواسشون هست و این هم خلاصه داره، حالا تو اون حالت میتونه عاقلانه تر تصمیم بگیره و یواش یواش بر اون حول مسئله غلبه کنه. در هر صفت اخلاقی تربیت بر این اساس است که باید اعمال جزئی انجام بشه. اعمال جزئی ملکه ایجاد میکنه. مقابله با اعمال رذیله، باید به مقابلش او رو وادار کرد، تصنعی و سخت، چه خود انسان باشد چه دیگری، با تصنع و سختی که ابتداعا ایجاد شد. اگر بحث خیلی خلاصه، طرف اهل سخاوت نیست، بخیله، خب این به سختی باید خودش یا پدر و مادرش یا مربیش او رو به سختی وادار کنن که اول سخت باشه براش، دو روز قبلش فکر بکنه که بدم یا ندم، بعد خلاصه وقتی که داد تا دو روزم قصه بخوره که حالا دادم چی میشه، حالا بالاخره یه پولی رو داده دیگه، عیب نداره. همین این مرتبه هم تو مرتبه اول خوبه که با همه این سختی ها اون قضیه، طرف رو شنیدید میمد مسجد و میرفت، آخر یه روز اومد گفت آقا منو بگیرید ببندید، گرفتن گفتن خب بده چطور تو مسجد، نه بگیرید ببندید، بستنش. بعد گفت این شالم حالا باز کنید، باز پول بود، گفت این خمسه مالمه، چند وقت میام مسجد بدم، وقتی میام آخرش پشیمون میشم برمیگردم میرم. این دفعه گو اگرم گفتم وازم کنید، نه وازم نکنید ها. تا خلاصه این راحت نشده بود، گو حالا راحت شده هم، حالا دیگه میخواید وازم بکنید، وازم بکنید دیگه، خیالش راحت شد که اونی که باید ادا میشده به سختیه، اما این سختی یواش یواش اولین بار، دومین بار، سومین بار انسان رو کم کم به سخاوت عادت میده. شجاعت همین جوریه، ترس در مقابلش همین جوریه، عفت و تقوا همین جوریه. این یه مبنای مشهور عمومی است که انسان از طریق این که به مقابلش اقدام بکنه میتونه اون صفت رو چیکار بکنه، اگر ترسه به جاهای خطرناک وارد بشه، جای شب میترسه. این بچه ها قدیما شبا، حالا نمیدونم بچه ها حالا هم همجوری هستند یا نه، اون وقتا این دستشویی ها شبا خارج از خانه بود، حالا همه داخل خانه است، این ترس ها کمتره. اون بره مثلا حیات، این حالا درخت و بالاخره حوض و دیوارها هم اینجور همه نما کرده نبود که، خلاص مخوف بود، برق هم اینجور نبود همه جا لامپ کشیده باشن، یه لامپ بزنن همه جا با هم روشن بشه و اینا. حالا اینکه داخل خونه باید میرفت شب نصف شب، خب این میترسید، اون بره خونه است، سوسک داره، سوسک، خلاصه سوسک هم که یک موجود بالاخره اژدهای خطرناکی که همه میترسیدن ازش. خب این باید پدر مادر بیچاره بلند می شدن نصف شب با این می رفتن تا اون بره خونه، این وایسه کارش انجام شد دوباره برگردن بیان. خب این رو اگر یه دوبار وقتی که رفت اونجا ولش کردن می مدن تو، خب اونجا که نمی موند که، مجبور بیاد بیرون، اونجا هم خطرناک بود، مجبور بدوه تا اونجا که ترسش بریزه. اما خب دوبار اینجوری یواش یواش چی می شد، حالا اینا می رفتن جبهه، همین بچه های ترسوی اینجوری می رفتن جبهه، بعد ببینید تو این بیابونهای خطرناکی که حالا غیر از تیر و ترکش و توپ و خمپاره که اینا سر جای خودش بود، مار و عقرب و روتیل و اینها، الا ماشاءالله شب تاریک، هیچ نوری، بدون هیچ نوری، این باید خلاصه اگر مهتابی بود که بود، اگرم نبود که هیچ خبری نبود. این بچه های ترسو تو جبهه، تو این سنگرها آنچنان شجاع می شدن، چون وقتی می رفتن اول فکر نمی کردن که یه جبهه تو نظر می اومد که باید برن جبهه، اما فکر می‌کردن در مقابل تیر و ترکشه فقط. خب اینا تیر و ترکش پیشو به تنش مالیده بود که میریم اونجا، اما وقتی میرفت اونجا می‌دید شب و تاریکی و مثلا این دستشویش حالا کجا باید بره شب نصف شب پیدا بکنه، نه نوری نه چیزی، تو این دستشویی خودش خطرناکتر از بیرون دستشویی بود، یه چیزای مخوفی درست کرده بودن که هر حیوان گزنده و خزنده‌ای هم امنش اونجا بود اگر کسی خلاص. حالا با اینا میرفتن شجاع میشدن، مجبور بود دیگه کاری نمیشد کرد، یواش یواش شجاع میشد. این روش تعلیمی هست که باید بیفته تو فعل در مقابلش تا شجاع بشه. حالا اینجا مرحوم علامه اول این رو میفرماید که ملکات ایجاد میشه، چون ملکات اختیاری نیست، ملک شجاعت اختیاری ایجاد نمیشه، اما مقدماتش اختیاریه، انجام شجاعت‌های متعدد اختیاریه، اما ملکه شجاعت معلوم نیست که گاهی برای یک کسی با یه عمل شجاع میشه، گاهی برای کسی چیه ده ها بارم که انجام بده بازم در حقیقت این شجاعت امکان پذیر نشده، گاهی ممکنه که 100 بار مجبور شه انجام. اینا مختلفه به لحاظ جان و مقدمات و صفات دیگه، اثرگذاریش مختلفه. بعضی هم از ابتدا شجاع هست، باید یه خورده نگهش داشت، یه بچه ایست میبینی از هیچ چی نمیترسه، اگر یه موقع بخوای بترسونیش او تو رو میترسونه از همون اول، از بچگی. خلاص اینم یه بچه ایه، بالاخره این باید یه خورده یه کاریش بکنیم، یه ذره هم ترسو بشه که از تحور جلوگیری بکنیم. یه بنده خدایی بود میگم سوار چرخ شده بود، یه دفعه از ایوون طبقه دوم خودشو پرت کرد و پایین خواستم ببینم چی میشه. گفتم از اونجا خودش آدم بندازه، جدی میگم، میگم منم چی میشه، یعنی اینکه میگن نکن کردم ببینم چی میشه. یه بار دیگه میگم من سوار چرخ شدم تو خیابون، گفتم اگه چشمامو ببندم بدون چشم راننده چرخ سواری بکنم چی میشه، چشمامو بستم تصادف کرده بود دست و پاش همه شکست. گفتم خب حالا فهمیدم چی میشه دیگه. خب این باید بالاخره گاهی اونم اقدام باور بکنید، خلاصه گاهی اینجوری هست، باید یکی رو. و همین بنده خدا جوان که شده بود، حالا ببین تفریحش این بود، میگم میرم تو اتوبانا، ماشین داده بود ماشینشو عقبشو از این سپرکشی های اون موقع، از این نیسان پاترولا بود داده بودن، سپرکشی آهنی کرده بودن، گفت میرم تو اتوبان میزنم بو ترمز، عقبی میاد میزنه بهم داغون میشه، مقصرم اونه، هیچ چیزی هم بر من نیست. میگفت این کیفمه، چیزی دیگه آرامش نه. بچگی ببین یه جوری اصلا اونجوری بود، این همون که ایوون پریده بود و دو چرخ بی چشم رانندگی کرده بود و این میزه، این ستاش یکی بود، یه نفر بودش، ولی یک نوع تحور بیباکی احمقانه توشه. اینو باید یک از ابتدا تو تربیت نگهش بدارن، برخلاف اون طرفی که خلاصه چیه، انقدر ترسوه هیچ اقدام بر هیچ کاری جرأت نمیکنه داشته باشه. حالا باید هر دو طرف رو انداخت تو موقع مخالفش تا یه خورده آرام بشه. این بله ملکه نیست، عرض کردم که اون شجاعت که نیستش، که ما ملکه شجاعت اعتدال توشه، اما گاهی تحور، گاهی جبن، گاهی تحوره، یعنی به اصطلاح یه حالت بیباکی، اینو میگن بیباکی، اونم ملکه نبوده درش، اما زمینش توش زیاده، چون از ابتدا انسان با ملکات ایجاد نمیشه، بلکه تو همون رفتارهای خانوادگی یواشاش فعالیت پیدا میکنه. منتها ممکنه پدر و مادر تو یه چیزهای دیگه بیباک باشن، تو این خصوصیت، تو همون بیباکی در عدم ترس از هیچ چیزی تجلی پیدا بکنه، فعالیت پیدا کرده. گاهی ممکنه این بچه رو لوس بار آورده باشن، این لوس بار آوردن، لوس شدن باعث میشه بیباک بشه، فکر کنه هر کاری دیگه این میتونه انجام بده، حتی در حقیقت این کارهای مهول و خطرناک و خوفناکی که به ضررش هم تمام میشه. اون ملکه هنوز نشده، از ابتدای تولد انسان ملکاتی ندارد، اما افراد نسبت به ملکه هر کدام از این صفات، چه خوبش چه بدش، بعضیا قریبه به فعلیتن یا نزدیکه، بعضیا بعیدن الفعلیتن، لذا متفاوتن، لذا برای بعضیا و یه چند بار انجام بلا فاصله ملکه محقق میشه چون قریب بوده، برای بعضیا خیلی طول میکشه. بعضیا پدر و مادرشون مثلا سخاوتمند نیستن، بخیلن، خب قطعا از جهت ژنتیک رو بچه اثر میذاره، اینو دور میکنه رفتار اونها در خانه نسبت به سخاوت در وجود این، اما اگر این بخواد سخی بشه طول میکشه. همیشه البته اینجوری نیستش، گاهی که پدر و مادر سخی فرزند بخیلی ازشون به دنیا میاد، حالا تو نظام ژنتیکی فقط پدر و مادر ژنشون اثر نداره، بلکه ژن آبا و اجداد هم، بلکه بعضی میگن تا 40 نسل گذشته هم، از جهت روایات مثل 40 نسل به صراحت اعلام شده، ولی از جهت الان علمی میگن نه، اصلا هیچ حدی هم ندارد که 40 نسل، حتی بیشتر، تمام ژن‌های گذشتگان تو وجود این مخفیه، بعضیاش قدرت بروز پیدا میکند، اونی که نزدیکتره امکان بروز شدیدتره، اما اینجوری نیستش که قبلی ها اصلا امکان بروز نداشته باشن، لذا میبینی یه بچه به 40 نسل قبلش رفته باشه، به صورت پدر و مادر و آبا و اجداد همه سخی باشن، این بخیل باشه، تفاوت در این از جهت ژنتیکیشه، اما این ژنتیکیش اقتضائه، اقتضاء قریبه به فعلیت، اقتضاء بعید عن الفعلیه، لذا اینها هیچ کدام محروم نمیکنه، اما دور و نزدیک میکنه، راه رو طولانی تر میکنه، راه رو نزدیک تر میکنه، اینجوری هست. البته خب منظور شما رو نفهمیدم، یعنی خب بله این هنوز اکتسابی، اصلش اکتساب، ولی این مبدأشون الان اکتسابی نبوده، الان این مقدارش اقتضائیه، مختلفه، گاهی میبینی که توی یه جهتی فقط خودشو بروز میده، نه تو همه جهات، یعنی میبینی همین شخص اگه بخواد بره جبهه میترسه خیلی، اما حالا اینجوری این کارو میکنه، البته این زمینه‌شو داره که شجاع قویم بشه، یعنی این رو میشه اگر درست کنترل بکنی، این راحت‌تره شجاع کردنش تا اون کسی که خیلی ترسوئه، این شجاع‌تر کردنش راحت تره، چون بیباک بودن رو داره، منتها بیباک بودن رو بلد نیست کجا خرج بکنه، میبره یه جایی که غلطه، یا تو یه جای دیگر این ترسوه این شخص، یعنی همین این میبینه که ترسوه. بله، اعلم ان اصلاح اخلاق، چون من مقصودم اون سه مسلکه، میخوام اون سه مسلکه رو خود قیاس بکنم، اینجا هاشو خود تندتر بریم. اعلم ان اصلاح اخلاق نفس و ملکاتها فی جانب العلم و العمل، چون ملکات نفس، سلام علیکم ورحمت الله، ملکات نفس علمی هستند، چون ملکات نفس علمی هستند، اینجا میفرماید فی جانب العلم و العمل، چون ملکات خودشون یه حقیقت علمیه هستند، تمام ملکات نفسانی چه رذائل چه فضائل، تمامشون سلام علیکم ورحمت الله یه حقیقت علمیه هستند، اما اونی که محقق میشه از اعمال جزئیه انسانه، فی جانب العلم و العمل و اکتساب الاخلاق الفاضله و ازالت الاخلاق الرذیله، انما هو به تکرار الاعمال الصالحه المناسبه لها و مزاولتها، البته مداومت بر اخلاق صالح یا اعمال صالح ملکه او رو اقتضاش رو ایجاد میکنه، هرچند تحقق خود ملکه تحققش اختیاری نیست، حتی تسقط فی النفس من الموارد الجزئیه علوم جزئیه و تتراکم و تنتقش فی النفس انتقاشا متعذر الزوال. ببینید متعذر الزوال یعنی محال نیست اما سخت میشه، یعنی وقتی ملکه ایجاد شد زوال ملکه سخته، ولی تا وقتی به صورت فقط فعل زوالش هم آسانه، فعل مقابلش مقابله این میسته، اما اگر خصوصیتی تو وجود انسان ملکش ایجاد شد، چه در جانب رذیله چه در جانب فضیلت، مقابله با او سخت میشه، متعذر و زوال میشه. لذا از ابتدا باید او تربیت نوجوان و کودک کار کرد تا این ملکات رذیله ایجاد نشه، حتی اگر به بدی مبتلا میشه بدی ملکه نشه براش، اگر ملکه شد اون موقع زوالش هم برای خود او سخت میشه هم برای مربی کار کردن رو او سخت در میشه. لذا میفرماید که متعذر الزوال او متعذر متأثرها، خیلی مشکل، یا متعذر امکان پذیر نیست یا متعذره که مشکله. مثلا اذا اراد الانسان ازالت صفت الجبن و اقتناع ملکت شجاعه، بخواد جبن رو ریشکن کنه و ملکه شجاعه رو اقتناع یعنی به دست آوردن به دست بیاره، کان علیه ان یکرر الورود فی الشدائد و المحاول، که اینو خارجش عرض کردیم، الذی تزلزل القلوب و تقلقل الاحشا، به طوری که دل اونجا میلرزد، دلها اونجا کسی رو که میخوان شجاعت ایجاد کنن، همونجوری که مثالش رو دو سه مثال براتون در رابطه با جبهه یا آب یا مسائل مختلف عرض کردن، و کل ما ورد فی مورد منها و شاهد انه کان یمکنه الورود فی، هر وقت دید این که امکان پیدا کرد، یعنی امکان وقوعیش برای این چی شد؟ محقق شد، یعنی توی حولی واقع شد، بعد دید زنده موند، بعد دید چیزی نشد، بعد دید بالاخره این شب هم صبح شد، درسته؟ این شب هم صبح شد با این سختی، با اینکه خیلی سخت گذشته بهش، با اینکه برای این ممکنه به اندازه یه عمر گذشته باشه، اما این یه شب امکان وقوعی رو برای این ایجاد کرد که میشه شب رو با ترس هم سر کرد تا صبح، درسته؟ امکان وقوعی دارد. دفعه بعد به این سختی نیست برای این، دفعه سوم به این سختی نیست. بله اگر فاصله ها به قدر زیاد بشه که اون یادش بره، نه این به طوری که نزدیک هم باشه خیلی فاصله شدید نشه، این امکان وقوعی هر دفعه برای این تحملش آسان تر میشه. این یه به اصطلاح بحثیه، ایشون تو جلد 6 هم این رو مطرح میکنه، میگه اصلا اساسش بر این است، انسان در تربیت اخلاقی تا یه فعلی رو انجام نداده باشه براش ممتنع جلوه میکند، ممتنع وقوعی، همین که یک بار این رو انجام داد، یک بار براش به هر سختی بود محقق شد، به هر فشار و جبری بود که محقق شد، از امتناع وقوعی به امکان وقوعی تبدیل پیدا میکنه، همین که امکان وقوعی پیدا کرد خیلی از موانع برطرف شده، همون یک بارش ها. لذا میگه دین برای همین مسئله ابتدا انسان را، همونجور که عرض کردیم قبلا چند جلسه پیش، ابتدا انسان رو به یک عقاید اجمالی دعوت میکند، بعد به اعمال و احکام وارد میکند، از انسان حوادث و اعمال و احکام رو پیش میاره، بعد از اون اعتقاد تفصیلی رو از کجا نشأت متفرع میکند، بر این در حقیقت حوادث و افعال و اعمال اعتقاد تفصیلی رو روشش میگه ایش. لذا میگه حتی الگوسازی که دین الگو معرفی میکنه، مصداقی بیان میکنه مال این است که امکان وقوعی مسئله رو نشون بده. اگر تا به حال تو خودت هم انجام ندادی، ببین یک کسی مثل تو این کار رو انجام داده، لذا از راه مصداق بیان میکنه تا امکان وقوعیش رو اگر تو خودش هم نبینه، اقلا تو رابطه دیگری ببینه یک کسی مثل او به این در حقیقت چی شده، انجام داده و متحقق. میگه همین این خیلی کار رو ساده میکنه، به جای اینکه مفهومی هی بیان بشه که این کارو بکن، مصداقی که بیان بشه، امکان وقوعیشو که دید، امکان وقوعی این رو از حالت امتناع خارج میکنه. لذا میفرماید که و شاهد ان و کل ما ورد فی مورد منها و شاهد انه کان یمکنه الورود فی، میبینه امکان داره ورود در او و ادرکه، بعدم وقتی که انجام داد حالا میشینه چند روز تعریف میکنه که بله من اون شب خلاصه شب تا صبح خودم توی جای مثلا تاریک خلوت خلاصه اینجور موهش خودم بودم، براش خیلی لذت بخشه. ادرکه، با اینکه اون موقع خیلی ترسیده بوده ها، بعدش براش لذیذ میشه. اون موقع لذت نبرده ها، اون موقع خیلی همش میترسیده، اما بعدش که تمام میشه میبینه عجب این تونست دوام بیاره، اون لذت اون شب رو بعد میبینه براش یادش میفته، به خودش میگه آفرین باریکه تو بودی تحمل کردی ها. و ادرکه لذت الاقدام و شناعت فرار و تحذر، اگر این ادراک بکنه لذت اقدام رو و از اون ورم بدون فرار چقدر شنی و شخصیتش رو از بین میبره، مجبور میشه تحمل میکنه، با این جبر بر تحمل انتقشت نفسه و بذالک انتقاشن بعد انتقاشن، هی تو ذهنش تو وجودش این شکل میگیره، نقش میپذیره، این نقش بعد نقش، این نقش ها که هی رو هم میفته، این کنده بعدش مثل یک مهر میشه، نقش های مختلف که رو هم افتاد در وجود این ملکه ایجاد میشه، حتی تثبت فیها ملکه الشجاعه و حصول هذه الملکه العلمیه، این ملکات حتما سنخشون علمیه است، یعنی انسان تو ناحیه علم آخری علم الیقین پیدا میکند، وقتی علم الیقین پیدا شد دیگه اون اختیاری نیست که کی و چگونه، اما از تکرر ایجاد میشه، اون علم الیقین که ایجاد شد دیگه خیلی ساده میشه، حتی دیگه مبادی تصوریه و تصدیقیه تفصیلیه نمیخواد، انسان میبینی دیگه اونجا براش اصلا یه کسی بگه باریکلا به شجاعتت تعجب میکنه، میگه این تقریبا احساس شجاعتی هم اونجا دیگه نمیکنه، چون از بس براش عادی شده، او خودش احساس شجاعت نمیکنه، هرچند دیگران وقتی که میبینن میبینن این خیلی شجاعه، برای او خیلی عادی میشه، یا در سخاوت یا در ملکات دیگه، عفت، تقوا، تمام اینها. و حصول هذه الملکه العلمیه و ان لم یکن فی نفسه بالاختیار، اون خودش اختیاری نیست ملکه ایجادش، لکنه بالمقدمات الموصلت الی کما عرف اختیاری کسبی، البته به مقدماتش اختیاری و کسبیه، تکرر افعالش اختیاری و کسبیه. اذا عرفت ما ذکرنا علمت ان الطریق الی تهذیب الاخلاق و اکتساب الفاضلت منها احد و مسلکن، دو مسلک برای به دست آوردن، این دو مسلک که ایشون بیان میکنه دو مسلک مشهوره، یکی مسلک افلاطونیین و در حقیقت یا بگید سقراطی یا یونانی، هر اسمی که میخواد براش بگذارید، یه مسلک یونانیینه، یه مسلک انبیا، بعد مسلک سوم طریقه اختصاصی اسلامه. پس سه مسلک بیان میشه، یه مسلک یونانیون، یه مسلک انبیا، مسلک سوم طریق اختصاصی اسلام. بعد ایشون این دو مسلک اول و دوم رو که بیان میکنه، میفرماید که مکتب انبیا از اولی استفاده کرده، اما استفاده اولی رو عبور کرده ازش، متوقف درش نشده. اولی که مسلک یونانیونه که بر اساس نام و به اصطلاح حیثیت و آبروی پیش مردمه و در بین مردم ملاک، در حقیقت اون شهرت بین مردمه و از او استفاده کردن، اسلام به این بی‌اعتنایی نکرده، اما تو اینم متوقف نشده، ملاک رو این قرار نداده، اما این ملاک هم وقتی که کسی به مکتب انبیا اقتدا بکند، این ملاک رو هم به دست آورده. دقت میکنید؟ یعنی این ملاک برای کسی که از طریق مکتب انبیا استفاده میکند این هم حاصل شده، اما ملاک این نبوده که به خاطر این کار رو بکند. اسلام انبیا نمیپسندیدن که به خاطر ارتباط با مردم و شهرت بین مردم اینها چی بشن؟ دست به یه کارهایی بزنن و از یه چیزهایی بگذرن یا به یه چیزهایی دست بزنن. نه، انبیا این رو نمیپسندیدن و این مکتب انبیا نبوده. اما وقتی کسی این کار رو میکرد به خاطر خدای تعالی یا ثواب و عقاب، به این هم میرسید، این مرتبه هم براش ایجاد. این نکته مهمیه که در هر کدام از مراحل بعدی، مرحله قبلی لبش هست اما حدش نیست. لذا اونی که از راه افلاطونیون میره، او فقط حد این مرتبه رو دارد. دقت میکنی؟ لب این مرتبه رو ندارد، چون عبور نکرده. چون انسان وقتی عبور بکنه به لبش میرسه، اما انبیا به لب این رسیدن، اما حدش که نقصش رو ندارن. حالا ببینید تطبیقش. المسلک الاول تهذیب این اخلاق است و به دست آوردن ملکات است. بالقایات صالحت دنیویه، یک، قایات صالح دنیویه. دو، علوم و آراء محموده عند الناس، اون چه که مردم او رو میپسندن، علوم و آراء محموده عند الناس. کما یقال، حالا مثال میزنه، ان العفه و قناعت الانسان به ما اندهو و الکف اما عند الناس. دو تا مثال زد، یکی عفت، یکی قناعت الانسان به ما اندهو و الکف اما عند الناس. این یکیه، عفت یکی، قناعت الانسان به ما انده و الکف اما عند الناس. این جملهش دومی میشه همش. توجب العزه و العظمه فی اعیان الناس، خطاب میشه که اگر کسی اهل قناعت باشه و اهل عفت باشه، در نزد مردم این عظیم جلوه میکند، این پیش مردم بزرگ جلوه میکند. و فی اعیان الناس و الجاه عند العامه. و ان الشرح، این که کسی در رابطه با شهوت حریص باشد، که در مقابل چی؟ در مقابل عفت. یوجب الخصاصت و الفقر، این خصاصه باید با سین باشه، اینجا با صاد نوشته، به نظرم غلط باشه، که یوجب الخصاصه و الفقر، که باعث پستی میشه. این خصیص به معنای پست، اخص، امکان اخص که میگیم، یا در مقابل اشرف اطلاق میشه، اخص به معنای پست. و ان الشره، حرص در شهوات، یوجب الخصاصه و الفقر، انسان رو به پستی و بیچارگی و در حقیقت اون فقر میکشاند. و ان طمع، طمع در مقابل چی؟ در مقابل قناعت. پس این شرح در مقابل عفت لفظش مرتبه. و طمع یوجب ذلت النفس المنیعه، البته اون هم سبب این میشه که نفس منی و کریم چی بشه؟ با طمع چی بشه؟ ذلیل بشه. و ان العلم یوجب اقبال العامه، حتی علم اگر میگن تحصیلش لازمه، میگه علم یوجب اقبال العامه و العزه و الوجاهه و الانس عند الخاصه، بین بزرگان و اخصا کسی که صاحب علم باشد او وجیه است. خب وقتی که بین اونا وجیه بود، قطعا بین عموم مردم هم به طریق اولا این دیگه وجیه میشه. این بین اهل در حقیقت خواص این عظیمه، دیگه بین عموم مردم هم حتما همینطور. و ان العلم بصر یتقی به الانسان، علم به انسان چشمی میده، بینایی میده که انسان رو از محظورات حفظ میکند. یتقی به الانسان کل مکروه. و یدرک انسان به واسطه علم کل محبوب، هر محبوبی رو. و ان الجهل اما، جهل در حقیقت کوریست. و ان العلم یحفظک و انت تحفظ المال، علم اینا همه بنابر چی هستش؟ بنابر مسلک اول که مسلک یونانیه. و ان العلم یحفظک و انت تحفظ المال، علم حافظ تو میشه، اما اگر مال داشته باشی تو باید حافظ مالت باشی که مالت رو سرقت نکنن، اما علم حافظ تو میشه، علم به تو امان میده، علم تو رو حفظ میکنه از خطرات. حالا عرض میکنیم که اینا خلاصه بعدن عرض کردیم که مسلک سوم که مسلک اسلام میاد، میگه هر دو مسلک رو به دست میاره، لبشون رو، یعنی بیان روایات هم بر این اساس محقق شده. چرا؟ و ان الشجاعه ثبات یمنع النفس عن التلون والحمد من الناس الا ای تقدیر، کسی که شجاعه ثباتی پیدا میکند که اون ثبات یمنع النفس عن التلون والحمد من الناس من الا ای تقدیر، این تلون دیگه ندارد، همیشه ثبات داره. امروز این رنگی باشه، این مسئله رو مطرح بکنی، این جور باشه، بترسه فردا، نترسه امروز، نه، این شجاعت ثبات نفس میاره، تلون دیگه نداره، حال به حالی نمیشه. این بنده خدایی بود، میگم کسی بود دفعه اولش بود اومده بود جبهه، این این کاتوشا پشت سر ما بود، این هر موقع کاتوشای خودمونم میزد این بیچاره میافتاد و زمین خم میشد میخوابید از ترس. گفت هم مال اونا رو که میزنن ما باید بخوابیم، هم مال خودمون که میزنیم، از هر از صدای این وحشتناک بود میترسید. حالا اینجوری شجاعت که نباشه طلب. یکی دیگری هم بود که آدم میدید خمپاره بغل پاش میخورد، چون فرمانده بود باید اون مثلا بچه ها رو از اون حالت افتادنی که بیفتن دیگه نتونن حرکت کنن حفظ کنن، این وایساده بود توی محدوده و این خدا حفظش بکنه. حاج مهدی طائب، حاج آقا مهدی طائب خیلی شجاع بود، من خودم دیدم که ایشون انقدر شجاع بود که این ور اون ور نزدیکش خمپاره میخورد اصلا باکش نبود، که انه اون خمپاره ها مثل این ترقه های شبای چهارشنبه سوریه، کاری به این نداره. این وایساده بود از اونجا داشت خلاصه امر و نهیش رو صدا میزد کیو کیو که بلند شین مثلا حرکت بکنید. خیلی شجاعت میخواد، گفتنش ساده است. لذا این تلون نداره، این یه حالت ثبات داره براش. والحمد من الناس الا ای تقدیر سوا اون غلب الانسان او غلب. اون کسی که شجاعه دیگه این هم اونا میگن دو مکتب اول میگه حمد مردم رو همیشه داره، ستایش مردم رو داره، چه مغلوب بشه چه غالب. غالب بشه میگن باریکلا غلبه کردی، مغلوب بشه میگن باریکلا تا آخرین نفسش جنگی در مقابل این که در حقیقت خم نشد، در مقابل اینها تسلیم نشد، بازم تقدیسش میکنه. به خلاف الجبن و تهور که اگر جبون اتفاقی هم ببره مردم میگن عجب شانسی برد، یعنی نمیگن این باریکلا خوب، میگن این شانسش گفت، وگرنه خودش که اهلش بردن نبود که، شانسش گفت حالا تیر در کرد، اتفاقی این تیر در رفت خورد به صورت مقابلش اونو کش و این اونجا زنده بود، این شانسی بود، خودش شجاع نبود. و ان العداله راحت النفس عن الحمم الموزیه، که اینا همه تعریفات بر اساس مسلک اوله. و هی الحیات بعد الموت و بقاء الاس و حسن الذکر و جمیل الثنا و المحبت فی القلوب و هازا هو المسلک المعهود الذی رتب علیه علم الاخلاق و المعصور من بحث الاقدمین من یونان و غیر یونانیون در این مسئله. این مشهور و در مسلک که بعضی از کتابهای اخلاقی ما هم بر همین اساس تدوین شده، اما این مبنای مشهوره. ولم يستعمل القرآن هذا المسلک الذي بناه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم. قرآن به این استقلال نداده که ممدوح در پیش مردم از مذمومش انتخاب بشه و ملاک قرار بگیره. لذا ما تو تربیت برای کودک آیا جواز برامون هست که بچه رو از ابتدا جوری بار بیاریم که ملاک مذموم بودن و ممدوح بودن پیش مردم ملاک اصلی بشه براش؟ نه، حق نداریم، چون قرآن از این روش استفاده نکرده. اما آیا این روش باطل است؟ میگه نه، این یه روح صحیحی توش هست اما قالبش غلط بوده، چون هدف نهایی شده غلط بوده، اما به صورتی که این رو در طریق کسی به کار بگیره از این استفاده بکنه، البته تو اسلام هم به کار رفته، البته توی مکتب انبیا هم به کار رفته، لذا ازش استفاده شده، اما نه با قالب خودش، نه با حد خودش، نه با اینکه هدف این بشه و بگیم به خاطر این کارو بکن، اما به خاطر این نه به اصطلاح ممدوح نیست، اما در ضمنش اینها هم تحصیل میشه. تفاوت بین این دوتا خیلی زیاده. والاخذ بما يستحسنه الاجتماع و ترک ما يستقبه نه امر و ما جرى علیه کلام تعالی فیما یرج بالحقیقه. اگر کسی بشکافه میبینه حقیقتا برگشت کرده به مسلک دوم که ثواب و عقابه، اما در بیان اولی و نگاه اولی که انه دعوت کرده انسان رو به همون چیزی که مکتب اول مسلک اول دعوت کرده بوده. منتها رب ما جرى علیه کلامه تعالی فیما یرج بالحقیقه الى ثواب اخروی او عقاب اخروی که قوله تعالی و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا برای مردم بر علیه شما حجتی نباشد. که یهودیا میگفتن شما به سمت قبله ما نماز میخونی، مسلمان ها رو چیکار میکردن؟ مسلمان ها رو مسخره میکردن و میگفتن شما وامدار ما هستید. لذا اینجا میفرماید که حیث ما کنتم فولوا وجوهکم، روتون رو برگردونید به سمت قبله که مکه و کعبه است، لئلا یکون، تا شما هم صاحب قبله خاصی باشید تا حجتی از مردم بر علیه شما نباشه. بله اونی که اینها قائلن اون چه که نزد عموم مردم هست غلط نیست، لذا تحول او اصلا ملاک نیست، چون چیزی قایت دیگری دیده نمیشه. که اونجایی که شما یه قایت صحیح واقعی دیگری ببینید، بگید اونی که پیش مردم ممکنه غلط باشه، ممکنه صحیح. اگر صحیح بود اب نداره به اون چیزی که مورد، اما همونم که صحیحه اعتنا کردنش، اگر اعتنا به عنوان این بشه که این هدف نهایی بشه، میشه غلط. چون جای دیگه هم که این به اصطلاح بر یه غلطی استقرار پیدا کرده بودن، باید بر اون هم ملاک بشه براتون. لذا اگر مطابق با یه امر صحیحی بود، اعتنا بهش میشه، اما نه غایت قصوا باشد. دقت کردید که اگر این رو بر غایت قصوا سوق دادی، هر جا هم بر غلطی اجماعی صورت گرفته باشه، وقت باید تن بدی. لذا اگر بچه رو بر این اساس تربیت کردی، اگر بعد یه کاری ببینه که در یه غلطی هم اجماع صورت گرفت، درسته؟ او وقت مثل اونجا که قرآن میفرماید اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اونجایی که اکثریت رو نفی میکنه، با این مبنا اصلا سازگار نیست. دقت میکنید استدلال های قرآن در مقابل این قرار میگیره. اما این که شما کاری بکنید تا ببینید، یه نگاه این است که ما یه رابطه درون دینی داریم، تو رابطه درون دینیمون هیچگاه ملاک رأی مردم نیست. در اون نگاه درون دینیمون، نگاه اون فضیلت هایی که مردم و شهرت بین مردم و ارزش هایی که مردم قبول دارن، خوب و بدش، درست و صحیحش، ملاک او نیست. حتی اگر صحیحه، به عنوانی که اون یه حقیقت بالاتری سبب شده این صحیح ایجاد بشه، به او فقط ما رجوع میکنیم. دقت میکنید؟ اما یه موقع در نگاه برون دینیه، ما میخواییم دعوت بکنیم. قطعا باید جوری باشد این حالت و بروز این مسئله که کسی که نگاه میکند ببینه با اون نظام عقلایی خودشون که حالا نگاه میکنه سازگاره. دقت میکنید؟ پس ما اعتنا داریم. این لئلا یکون للناس علیکم حجه، یعنی یهودیا، یعنی یهودیا اینجا، این که یهودیا به شما دلیلی نداشته باشن علیه شما، ملاکه، این حجته، اب نداره، درسته؟ این هم به عنوان یک نگاه دیده، اما این رو به عنوان یک نگاه نسبت به برون دینی داره به اینا میگه، نه درون دینی. اصلا این ارزش ها به عنوان ملاک نگاه بهش نمیشه. در برون دینی هم نگاه بهش میشه، فقط به باب اتمام حجت، نگاه در حقیقت به عنوان بیان و جذب، نه به عنوان که نهایت باشه، تو ارتباط، برای ارتباط. پس ببینید مواقع و مواضع ممکنه چی باشه؟ مختلف باشه. لذا اگر آیه‌ای جایی در حقیقت او رو مورد توجه قرار میده، باید با جای دیگرش توجه بکنیم، یک جور نبینیم. آیه چی؟ یعکل لحم اخیه میتن. خب این درون دینیه، چون اگر بخواد برون دینی بشه، اصلا کسی قائل نیستش که غیبت، لحم خوردن لحم مثلا اخیه میت است. خب اشکالی نداره، این از خدای تعالی این فطرت ها رو که برای یه چیزهای قرار داده، ما همین رو میخواییم بگیم. یعنی امکان این که همون اتفاق آراء محموده مردم بر یک امر فطری هم تعلق بگیره خیلی زیاده، لذا نفی نمی کنیم به طور مطلق، دقت می کنید، اما منحصرش نمی کنیم در این. لذا استفاده می کنن ادیان از این، اما غایت رو این نمی بینن. دقت می کنید؟ میگه چطور در اونجا فکرهتمو، شما کراهت دارید از این که یعکل اللحم اخیه میتن، فکرهتمو، درسته؟ چجور اونجا در حقیقت کراهت دارید؟ غیبت اونگونه است. دقت میکنید که کسی گوشت، منتها این غیبت اونگونه است، خوردن گوشت برادر مؤمن میته، دقت میکنید این چی هستش؟ دیگه این تعبدیه، این دیگه تو نظام دینیه، این دیگه تو نظام بیانه. منتها البته این هم تو تفاصیل عللش که مطرح میشه، حقیقتا غیبت خوردنه، حقیقتا غیبت خوردنه، تمثیل نیست، چون داره در حقیقت جزئی از او رو چکار میکنه؟ جزئی از او رو ضایع میکند دیگه، ضایع کردن جزئی از او، این خوردنه که حالا اون تو بیان خودش میاد. بعد ایشون میفرماید که این در قرآن استعمال نشده، والاخذ بما یستحسن الاجتماع و ترک ما نه امر و ماجرا علیه کلامه، که آیش هم خوندیم، و دعا سبحانه الى العزم و ثبات، که میگه به مؤمنین شما بر عزم و ثبات خودتون باشید، و علله به قوله لئلا یکون للناس علیکم حجه، که این هم در حقیقت یه دلیل بر دلیله،
یک در حقیقت قایله بر قایته، که این هم یه قایتی است که در این حال که شما از مصطبات پیدا کردید، این قایت هم محقق میشه. یعنی قایت متحقق می شود خود به خود. یعنی شما وقتی که فولو وجوهکم شدید شخص زد که به سمت قبله خودتون، یکی از آثار و فوائدش هم اینه، نه این قایتش باشد که غرض و نتیجه این باشد، اما الا الله فائده این کاره. فائده میتونه در حقیقت چی باشه؟ متعدد باشه، اما قایت و غرض ملاک حکمه که بودش بود حکم رو دارد، نبودش نبود حکم رو در بی دارد. دقت میکنید که اگر یه موقعی یهودی ها یه روز دیگه ملامتتون نکردن، بگید حالا پس عیب نداره، پس به سمت همون بیت المقدس نماز بخونید. نه، اینجوری نیست. این لعلا یکون للناس علیکم حجه، که اگر حالا مذمت کردن برگردید به این سمت نماز بخونید، اگر مذمت دیگه نکردن بعد از این برگردید به قسم. نه، این فایدش نه علتش و قایتش، که اگر علت و قایتش بود با نبودش باید حکم چی بشه؟ نباشد. دقت میکنید؟ اما اینجوری نیست، این باید حتما به سمت مکه نماز کعبه نماز بخوانند، چه اونها ملامت بکنن چه ملامت نکنن. اما یکی از فوایدش این بوده که این برگرداندن رو از بیت المقدس به سمت کعبه باعث میشه که یکی از فوایدش که باشد که اونها دیگه قدرت ملامت بر شما نداشته باشن. این تفاوت در لعلا اینجا فایده است، نه علت و قایت، چون دائر مدار نفی و اثباتش دائر مدار این نیست. دقت میکنی؟ از اینجا معلوم میشه که این فایده است.
بله.
حالا بذارید اصل مسئله بریم اونجا، بحث تو مهمی قاعده دستمون بیا بعد وقت استفاده بشه که ملاک آیا عنوان دلیل آمده یا عنوان فایده آمده، وقت این خودش قابل بحث تو هر کدوم از اینها. و که قوله تعالی و لا تنازعوا فتفشلوا و تسحب ریحکم و اصبروا، میگه منازعه نکنید، اگر منازعه کردید چی میشه؟ تفشلوا و تسحب ریحکم و اصبروا، میگه اگر شما منازعه کردید سست میشید، دیگران شما جری میشن، اونها حالت هجوم به شما پیدا میکنن. اما این که میفرماید لا تنازعوا، اصل لا تنازعوا به عنوان یک حقیقت اصلی و قایت اصلی است که تنازع نداشته باشید، منتها از آثارش چی هستش؟ تنازع یکی از آثارش هست که دشمنتون هم چی میشه؟ بر شما جری میشه. و الا اگر دشمن جری نشه یا دشمنی در کار نباشه تنازع اشکال ندارد. چرا؟ تنازع در اون حالت هم اشکال دارد، با اینکه تفشلو و تزرگی و دشمن نسبت به شما جری میشن در کار نباشد تنازع حرام هست. دقت میکنید؟ این نشون میده که تنازع در هر حالی حرام است، حتی اگر دشمنی در کار نباشه. یک کار درونیه بدون که دشمنی ببینه ما رو اصلا متوجه بشه، همونجا هم تنازع حرام است، چون اصل تنازع حرام است. منتها یکی از آثار تنازع این است که دشمن جری میشه و خودتون التهابتون و اون همکاریتون با هم دیگه سست میشه. این دو تا فایده است که هم سست شدن ارتباطتون با هم دیگه، هم جری شدن دشمن بر شما. این دو تا اثر از تنازع، نه علت حرمت تنازع این دو تا باشه. دقت میکنید؟ اینا نشون میده که در این صورت اینا نباشه اون در کار هست. باقیه وصفه که این ثبات رو میخواد، دعا سبحانه الى السر و علله و ان ترکه و ایجاد النزاع یوجب الفشل و ذهاب الریب و جرأت العدو. و قوله تعالی و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اینا صاحبان عزمن، کسانی که در یه جایی که تصمیم میگیرن با عزم، این عزم امور و اون پایه و ستون اصلی که نبودش میریزه، اون نظام میریزه. این صاحب عزم اولو العزم هم همینجوری هستن، تو انبیا اولو العزم من الانبیا خواستن. لذا انسان باید چی باشه؟ ذالک لمن صبر و غفر و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، کسانی که صاحب عزم امور هستن. دعا الى صبر و العف و علله بالعزم و الاعزام، که اینا رو حواستون باشه که تفاوت با هم دیگه. المسلک الثانی که ما حالا میخواستیم سه تا مسلک رو امروز بکنیم، در مسلک ثانی که مسلک انبیاست، قایات اخروی مورد لحاظ قرار میگیره. قایات اخروی هم گاهی به لحاظ قایت اخروی مورد لحاظ قرار میگیره، گاهی به لحاظ مبادی، گاهی به لحاظ مبادی، گاهی به لحاظ قایته، که این دو قسم در این هست. اما مسلک سوم فوق این دو تاست، که البته ارتباطشون انشاءالله جلسات بعد اثبات کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.